أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت بود. عرض کردیم دلیل چهارم استصحاب است. برای این استصحاب سه تقریب ذکر کردیم و عرض کردیم این سه تقریب رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا این استصحاب بنابر این سه تقریب جاری است یا نه. اما تقریب سوم که عبارت بود از استصحاب حکم ظاهری، این تقریب، این استصحاب به نظر ما جاری نیست، چون ما اساساً حکم ظاهری را قبول نداریم و گفتیم هیچگاه بر طبق مؤدای امارات یک حکم ظاهری جعل نمی شود. این چنین نیست که اگر خبر زرار قائم شد بر وجوب نماز جمعه، خداوند یک حکم ظاهری وجوب برای نماز جمعه جعل کند. لذا وقتی جعل حکم ظاهری انکار شد، پس دیگه ما نمی توانیم مستصحب را یک حکم ظاهری قرار بدیم. بنابراین استصحاب حکم ظاهری که مجتهد در زمان حیات اون رو بیان کرده بود دیگه مفهومی نداره. البته اگر مبنای مشهور رو بپذیریم و بگیم علیکم السلام، حکم ظاهری وجود داره و با قیام اماره یک حکم ظاهری جعل میشه، خب در این صورت مشکلی در جریان این استصحاب نیست. اما تقریب دوم یعنی استصحاب حکم واقعی هم مخدوشه، چون همانطوری که ما سابقا هم گفتیم ارکان استصحاب در اینجا مخدوشه. مهمترین ارکان استصحاب یقین به ثبوت شی و شک در بقاء اونه. ما هر جا بخوایم استصحاب بکنیم باید یقین به وجود چیزی داشته باشیم و بعد در بقاء اون شک بکنیم. اینجا از هر دو جهت مشکل داریم. اولا یقین به ثبوت حکم واقعی نداریم. یقین وجدانی و حقیقی نسبت به حکم واقعی نیست، برای اینکه وقتی مجتهد در زمان حیاتش فتوا داده، برای ما معلوم نیست آیا واقعا حکم واقعی همین چیزی است که مجتهد فتوا داده یا نه. علیکم السلام.
لذا اصل یقین وجدانی به حکم واقعی برای ما مشخص نیست. یقین تعبدی هم الان نداریم، برای اینکه یقین تعبدی به حکم واقعی به این معناست که ما چون فتوای مجتهد را حجت می‌دانستیم، لذا گویا یقین تعبدی پیدا کردیم، یعنی یقین حقیقی نیست، اما چون فتوای او به دلیل معتبر برای ما حجت شد، کأنه یقین پیدا کردیم به حکم واقعی. یقین تعبدی به حکم واقعی پیدا کردیم، اونم به خاطر فتوای، به خاطر حجیت فتوای مجتهد. خب بعد از موت مجتهد ما در اصل حجیت فتوای او تردید داریم. خب وقتی اصل حجیت فتوای او مردد بود، دیگه یقین تعبدی هم به ثبوت حکم واقعی نیست، چون این مولود حجیت بود. وقتی حجیت مشکوک باشه، دیگه یقین تعبدی به ثبوت حکم واقعی هم نیست. پس یقین سابق اینجا موجود نیست، نه یقین وجدانی و نه یقین تعبدی. بر فرض هم که یقین سابق باشه، مشکل اینه که ما شک که در بقا نداریم. اگر کسی یقین به ثبوت حکم واقعی پیدا کرد، اینجا دیگه شک که در بقا معنا نداره، چون حکم واقعی بر فرض ثبوت دیگه قطعا باقی است. شک در حکم واقعی یا به خاطر نسخ پیش میاد، احتمال نسخ، که اینجا چنین احتمالی ما نمیدیم که حکم واقعی نسخ شده باشه. یا مثلا فرض بفرمایید که تخصیصی پیش آمده باشه، که اینجا هیچ کدام از این احتمالات نیست. اگر حکم واقعی ثابت شده باشه، پس الان حتما باقی است، دیگه شک در بقا معنا نداره. پس استصحاب بنابر تقریب دوم جریان نداره، اما تقریب اول که عرض کردیم عمده ترین تقریبی که در استصحاب بیان شده همین تقریب اوله، یعنی استصحاب حجیت. عمدتاً بزرگان هم برای اثبات جواز بقا بر تقلید میت به همین استصحاب حجیت تمسک کردن. بیانش رو ما دیروز عرض کردیم، به این که فتوای این مجتهد در زمان حیات او حجت بود، الان بعد از ممات او شک در حجیت فتوای او پیدا میشه. استصحاب حجیت فتوای مجتهد میکنه. آیا این تقریب از استصحاب مشکلی داره یا نداره. خوب نوبت کنید، مدعا چیه؟ ما با این استصحاب چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ جواز بقاء بر تقلید میت. همطور که گفتم این استصحاب در بحث تقلید ابتدایی از میت هم مورد استدلال واقع شده بود. اونجا پنج اشکال به این استصحاب بیان شد. هر پنج اشکال رو ما در اون بحث جواب دادیم. لذا طبق نظر ما که به همه اشکالات پنجگانه استصحاب حجیت در بحث تقلید ابتدایی از میت پاسخ دادیم، اینجا مطلب کاملا روشنه. ما اینجا بدون هیچ مانعی در بحث بقاء بر تقلید میت می توانیم به این استصحاب تمسک کنیم. لذا طبق نظر ما این استصحاب یک دلیل محکم بر جواز بقاء بر تقلید میت، بحثی در این نیست. اما ببینیم آیا طبق مبنای کسانی که به این استصحاب اشکال کردن در بحث تقلید از تقلید ابتدایی از میت به جریان این استصحاب اشکال کردن، آیا در این موضوع و در این مسئله استصحاب جریان داره یا نه؟ به عبارت دیگر کسانی در اون مسئله، یعنی در تقلید ابتدایی از میت بودن که به جریان این استصحاب اشکال کردن، اما بعضی از اون اشخاص مانعی در برابر جریان این استصحاب در بحث بقاء بر تقلید میت نمی‌بینند. چه فرقیه بین این مسئله و اون مسئله؟ اگه استصحاب مشکل داره، خب در هر دو تا باید جاری نشه. اگر مشکل نداره، باید در هر دو جاری بشه. پس علت این که در اونجا جاری میشه یا این و اینجا جاری نمیشه چیه؟ حالا عنایت بفرمایید، ما هر پنج اشکالی که به جریان استصحاب در بحث تقلید ابتدایی از میت شده بود را خیلی خلاصه مرور میکنیم، ببینیم چرا در اون مسئله استصحاب جاری نمیشد و چرا اینجا جاری میشه. البته ممکنه بعضیا این استصحاب را نه در اونجا جاری بدارن و نه در اینجا. عنایت بفرمایید. اشکال اول اشکال مرحوم آقای حکیم بود، خاطرتون هست؟ ایشون در اون مسئله تقلید ابتدایی از میت به جریان استصحاب اشکال کردن. اشکال ایشون این بود، گفتن ما نمیتونیم استصحاب حجیت را جاری کنیم، چون در استصحاب باید مستصحب یا یک حکم شرعی باشد یا موضوع دارای اثر شرعی، و اینجا حجیت نه یک مجعول شرعی و نه موضوع برای یک اثر شرعی. لذا گفتن استصحاب حجیت اونجا گفتن جاری نمیشه.
حالا در بحث بقای بر تقلید میت چی؟ آیا چیزی تغییر کرده؟ آیا اتفاقی افتاده که بخواد این استصحاب جاری بشه؟ اینجا به نظر مرحوم آقای حکیم هیچ چیز تغییر نمی کنه. یعنی کماکان این استصحاب در عرض به حضور شما مسئله بقاء بر تقلید میت هم جاری نمیشه، چون فرق نمی کنه اگه حجیت مجعول شرعی نباشه، اگه حجیت موضوع دارای اثر شرعی نباشه، اینجا که این شخص قبلا از اون مجتهد تقلید می کرد و الان بعد از موت شک که در بقا جواز بقای بر تقلید می کنه، خب اینجا بازم می خواد حجیت رو استصحاب کنه. خب فرض اینه که حجیت نه حکم شرعیه نه موضوع دارای اثر شرعی. بنابراین اگر کسی نظرش این باشد که حجیت نه مجعول شرعی است و نه موضوع دارای اثر شرعی، اینجا نمیتونه در بحث بقاء بر تقلید میت به این استصحاب تمسک کنه. استصحاب حجیت مطلقا جاری نیست طبق این مبنا، چه در مسئله تقلید ابتدایی از میت، چه در مسئله بقای بر تقلید میت. لکن به نظر ما همونطور که در اون بحثم عرض کردیم، این اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نبود، مبناعا این نظریه مشکل داشت. همونطور که ما اونجا گفتیم استصحاب حجیت جریان داره، اینجا هم میگیم مانعی در برابر جریان استصحاب حجیت نیست. اشکال دوم هم اشکال مرحوم آقای آخوند بود. ایشون فرمودن ما نمیتونیم برای جواز تقلید ابتدایی از میت در اون مسئله ها استصحاب حجیت کنیم، چون شرط مهم جریان استصحاب بقای موضوع است عرفاً، و اینجا عرفاً موضوع باقی نیست، پس استصحاب هم جاری نمیشه. ملاکن عدم بقای عرفی موضوع هم به نظر ایشون این بود که وقتی مجتهد از دنیا می رود، رأی او هم از بین میره. رأی مجتهد قائم به نفس مجتهد حیه، با فوت مجتهد رأی او هم معدوم میشه. لذا موضوعی برای جریان استصحاب باقی نمیمونه. دقیقا اون اشکال در همین مسئله به نظر آقای آخوند وارده. آقای آخوند میفرماید بقای بر تقلید میت جائز نیست. نظر مرحوم آخوند اینه. این استصحاب هم به نظر ایشون مخدوشه، چون میگه وقتی مجتهد از دنیا رفت، رأی او معدوم میشه، پس حجیت رأی دیگه قابل استصحاب نیست. درسته این مقلد چند سبایی از این مجتهد تقلید کرده، رأی مجتهد برای او حجت بوده، اما الان که از دنیا رفته دیگه رأیی وجود نداره تا بخواد حجیت رأی او استصحاب بشه. لذا به نظر آقای آخوند این استصحاب هم در اینجا جریان ندارد. این رو هم ما پاسخ دادیم و گفتیم این فرمایش مرحوم آقای آخوند اشکال داره. اشکالاتی بزرگ، بعضی از بزرگان اشکالاتی به مرحوم آقای آخوند کرده بودن که انشاءالله مراجعه بفرمایید. ما بعضی از اون اشکالات رو وارد دونستیم، بعضی ها رو وارد ندونستیم، ولی نتیجه بحث این شد که اشکال مرحوم آقای آخوند به جریان استصحاب وارد نیست. اشکال سوم هم این بود، اگر مسئله جواز تقلید برای هر بالغی که به سن بلوغ رسیده یک قضیه خارجیه باشه که در این صورت کاملا روشنه برای موجودین بعد از حیات اون مجتهد در زمانهای متأخر فایده‌ای ندارد، که البته این احتمال بعیدی است. این که بگیم ادله جواز تقلید فتوای مجتهد را ثابت میکنن فقط برای همون ایام، برای افرادی که در اون زمان زندگی میکنن، در زمان مجتهد هستن. خب اگر قضیه خارجیه باشه، یعنی خود به خود شامل افراد معدوم در زمان حیات اون مجتهد نمیشه، پس استصحاب معنا نداره. اگر هم مسئله جواز تقلید یک به نحو یک قضیه حقیقیه باشه، یعنی چی؟ به این معنا که تقلید برای هر مکلفی که در خارج موجود می شود جائز است. خب در این صورت میگن اگر یک استصحاب تندیزی بخواد بکنه این جریان نداره، چون نسبت به متأخرین از زمان حیات این مجتهد یقین سابق وجود نداره. اونایی که مثلا بعد از فرض بفرمایید که یه مرجع تقلید به دنیا میان، خب اینا میخوان چی رو استصحاب کنن؟ جواز تقلید را. خب این جواز تقلید به نحو یقینی برای اونها ثابت نشد، لذا یقین سابق در اینجا وجود نداره، پس استصحاب جاری نیست. و اگر هم به نحو تعلیقی باشد که استصحاب تعلیقی هم ممنوعه. حالا مراجعه کنید تفصیل این اشکال و توضیحاتش رو گفتیم اونجا. حالا یه حال این اشکال سوم بود، همونجا ما عرض کردیم این اشکال جریان نداره در بحث تقلید از تقلید ابتدایی از میت، ما گفتیم اشکال جریان نداره. در اینجا که دیگه کاملا معلومه این اشکال جریان نداره، در بحث بقای بر تقلید میت این اشکال اصلا وارد نیست. چرا؟ چون یقین سابق در اینجا محققه، چون فرض اینه این شخص در زمان حیات مجتهد از او تقلید کرده، لذا یقین سابق برای او محقق است. الانم شک که در بقا داره، یقین داره فتوای این مجتهد قبلا برای او حجت بود، الان بعد از موت شک میکنه، استصحاب بقای حجیت. پس این اشکال وارد.
اشکال چهارم اشکالی بود که مرحوم آقای خویی کرده بودند. اشکال این بود که استصحاب حجیت جریان نداره.
ایشون فرمودن صرف نظر از اشکالات دیگر، اگر منظور از این حجیت حجیت فعلیه باشد، قطعا این استصحاب جاری نیست، چون ما یقین به حدوث حجیت فعلیه برای مکلفی که در زمان حیات مجتهد معدوم بوده نداریم، چون معنای حجیت فعلیه اینه، یعنی این که
این فتوا برای مکلفی که در عصر مجتهد حیات داشته
حجیت بالفعل پیدا کرده، یعنی بالفعل برای او حجت بوده، اما مکلفی که در عصر مجتهد معدوم بوده، این که روشنه فتوای مجتهد برای او حجیت فعلیه پیدا نکرده، چون هنوز خودش موجود نشده بوده تا بخواد فتوای مجتهد نسبت به او حجیت فعلیه پیدا کنه. پس استصحاب حجیت فعلیه جاری نیست، چون یقین به حدوث حجیت فعلیه ندارد، بلکه یقین به عدم حدوث حجیت فعلیه نسبت به مکلفی که در زمان حیات مجتهد معدوم بوده داره، یقین داره، یقین داره حجیت فعلیه برای این آدم محقق، پس یقین سابق نیست دیگه، استصحاب معنا نداره. اگر هم منظور حجیت انشائیه باشه، بازم استصحاب در ما نحن فیه جریان نداره، چون منظور از حجیت انشائیه یعنی حجیتی که این منظور در همون تقلید ابتدایی از میت ها اشتباه نشه، منظور از حجیت انشائیه یعنی حجیتی که از ادله استفاده شده، حجیتی که انشاء شده. اونجا مرحوم آقای خویی فرمودن اگرچه اصل حجیت انشائیه یقینی است، ما یقین داریم حجیت برای فتوای مجتهد انشاء شده و حجیت انشائیه دیگه مختص به موجودین در زمان مجتهد، در زمان حیات مجتهد نیست، انشاء حجیت به نحو مطلقه. پس اصل حجیت انشائیه یقینیه، لکن در سعه و ضیق این حجیت ما تردید داریم که آیا حجیت انشائیه مخصوص کسانی است که در زمان حیات مجتهد بودند، یا اهم شامل کسانی که او را درک نکردند هم می شود. پس بر این اساس
بازم یقین ثابت وجود نداره. خب این اشکال به نظر مرحوم آقای خویی در مسئله بقاء بر تقلید میت جاری نیست، یعنی نه در فرض حجیت فعلیه و نه در فرض حجیت انشائیه در ما نحن فیه اشکالی متوجه استصحاب حجیت نیست، چون فرض این است که این شخص در زمان حیات مجتهد از او تقلید کرده. خب اگر یه مکلفی در زمان حیات او از او تقلید کرده باشه، قطعاً حجیت فعلیه نسبت به او محقق شده. ها؟ در تقلید ابتدایی از میت فرض این بود این شخص در زمان حیات مجتهد نبود، لذا فتوای او برای این مکلف حجیت فعلیه پیدا نکرده بود. اما در ما نحن فیه فرض اینه این در اون زمان بوده و از مجتهد تقلید کرده، پس حجیت فعلیه برای این شخص محقق شده. لذا وقتی الان بعد از موت شک میکنه، استصحاب حجیت فعلیه میتونه بکنه و همینطور استصحاب حجیت انشائیه. بالاخره برای این کسی که در زمان حیات مجتهد بوده و تقلید کرده، قطعا حجیت انشائیه محقق شده، اصل حجیت انشائیه یقینی بود، اشکال در استعوذیق بود طبق اون اشکال. در حال چه ما قائل به مزیق بودن دایره حجیت انشائیه بشیم، چه اون را موسع بدانیم در این که این حجیت انشائیه به نسبت به فردی که در زمان حیات مجتهدی از او تقلید کرده در شمولش تردیدی نیست، شامل او که قطعا میشه، پس علی ای حال یقین ثابت هست. برای کسی که در زمان حیات یک مجتهد از او تقلید کرده یقین ثابت هست، چه به حجیت فعلیه چه به حجیت انشائیه. الان هم که شک میکنه بعد از موت آیا همون حجیت فعلیه یا حجیت انشائیه باقیست یا نه، استصحاب میکنه. لذا اشکال چهارم هم به نظر مرحوم آقای خویی وارد، اشکال پنجم هم اگر خاطرتون باشه اشکال امام بود که از کردین اشکال پنجم همون اشکال اوله به یه شکل کامل تر. امام فرمودن این یک اشکال قویه به جریان استصحاب در بحث تقلید ابتدایی از میت. البته دیگه حالا من اصل اشکال رو بیان نمی کنم، مقدماتی داره طول می کشه. امام یه راهی رو هم برای تفسی از این اشکال بیان کردن، فرمودن غایت ما یمکنن یقال فی تفسی عن هذا الاشکال، یه راهی رو بیان کردن. بعد نتیجه گرفتن که استصحاب می شود جاری پیدا جریان پیدا کنه، منتها ایشون فرمود این استصحاب هم در تقلید ابتدایی جریان داره هم در بقاء بر تقلید میت. دقت بکنید،
امام اشکال مهمی رو به استصحاب کردن، لکن این مشکله استصحاب رو یه جوری حل کردن. چجوری حل کردن مشکل رو؟ فرمودن ما در بعضی اصلا در بعضی موارد نیازی به استصحاب نیست. در بعضی موارد نیاز به استصحابه. اگر یه مجتهدی بخواد فتوا بده به جواز تقلید از میت، اینجا تارتن فتوای میت و فتوای این مجتهد با هم یکیست، فتواشون یکیست. اینجا مجتهد حی میتونه فتوا به جواز تقلید از میت بده. چرا؟ چون اینجا نظر او با نظر اون مجتهد یکیست. وقتی یکی باشه یعنی چی؟ یعنی این حکم امارهی برش قائمه، این دلیل داره بر این. خب اگر دلیل داره دیگه نیازی به جریان استصحاب نیست برای حجیت فتوای میت. پس در صورتی که فتوای میت و فتوای مجتهد یکی باشد، اینجا مجتهد حی میتواند به مقلد بگوید تو از همون میت میتونی تقلید کنی، دیگه لازم نیست برای فتوا به جواز تقلید میت استصحاب بکنه، چون دلیل داره، اینجا اماره قائم شده. تنها در موردی ما نیاز به استصحاب داریم که بین فتوای میت و فتوای حی اختلاف باشه. یعنی اگر فقیهی بخواد فتوا بدهد به جواز بقاء بر تقلید میت، این در صورتی است که بین نظر او و نظر میت تفاوت باشه. خب اگر اختلاف در فتوا باشه، اون وقت این برای این که بخواد فتوای میت را حجت بدانه باید استصحاب بکنه. خب این استصحاب که به نظر امام محل اشکال بود. اشکال پنجم، بالاخره ولو در موارد اختلاف وارده، چجوری باید حل کرد؟ خوب دقت کنید، امام مشکله رو اینجوری حل میکنن. میگن اگر مکلف در زمان بلوغش دو مجتهد رو درک کنه که اینها از نظر فضیلت مساوی باشن اما در فتوا مختلف، اینجا تقریبا همه گفتن و به نحو مسلم تلقی شده که مقلد مخیر است به فتوای هر یک از این دو نفر که خواست عمل بکنه. بله این مسلم. پس این تخییر برای مقلد بین المتساویین ثابته. حالا اگر یکی از دو مجتهد فوت کرد، این شک میکنه آیا همون تخییر ثابته یا نه؟ استصحاب تخییر میکنه. معنای استصحاب تخییر چیه؟ یعنی هر دو برای او کماکان حجته، هم فتوای میت هم فتوای حی. پس مشکلی سر راه جریان استصحاب نیست. منتها این بیان به نظر امام هم در تقلید ابتدایی جریان داره، هم در مسئله بقاء بر تقلید میت. لکن چرا این استصحاب را در تقلید ابتدایی کنار میگذاریم؟ میفرماید به خاطر اجماع. میگن چون اجماع داریم که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست، ما ناچاریم به مقتضای این استصحاب عمل نکنیم. اما در مسئله بقا که مشکلی نداریم، این استصحاب جریان داره، لذا بقا بر تقلید میت جائزه. تأخیر در رجوع داره. خیلی خوب، اصل تأخیر ثابت بوده یا نه؟ از کجا معلوم؟ کجا اینو گفتن؟ نه، این استصحاب بذار کنارا، اصل تأخیر. حالا ببینید، ما این ممکنه جای بحث داشته باشه، این راه حل امام. من اونجام عرض کردم که این راه حل امام خالی از اشکالم نیست، اما اجمالش اینه که بالاخره طبق مبنای کسانی که به جریان استصحاب در تقلید ابتدایی از میت اشکال داشتن، اون اشکالات حداقل سه تا از اون اشکالات اینجا جاری نیست. بله، دو تا اشکال، یکی اشکال مرحوم آقای حکیم، یکی مرحوم آقای آخوند. این اشکالات فرقی بین صورت جواز، بین صورت تقلید ابتدایی و بقا نمیشنست، ولی ما اون اشکالات رو اصلا پاسخ دادیم. طبق اون سه اشکال، اون سه نظر دیگر، سه اشکالی که دیگران کرده بودن، اونا این اشکال رو در اونجا جاری میدانستن، اما اینجا جاری نمیدانن. نتیجه که ما میخوایم بگیریم اینه، دلیل چهارم بر بقاء تقلید میت، بر جواز بقاء تقلید میت، یعنی استصحاب حجیت، تمامه، مشکلی نداره. نتیجه چی شد؟ تقلید، بقاء بر تقلید میت جائزون. چهار تا دلیل ما اقامه کردیم و هر چهار دلیل به نظر ما تمام بود، هر چهار دلیل به نظر ما تمام بود. نتیجه اینه که بقاء بر تقلید میت جائزه. یعنی استصحاب حجیه. آره، چون اون دوتاش گفتی مشکل داره. اجمالش این بود که عرض کردیم. حالا میمونه به اصطلاح یه دیگه دو تا نظر بعضی ها در مسئله بقا دارن و بعضش هم ادله قائلین به عدم جواز تقلید میت رو هم بررسی کنیم که انشالله بعدا دیگه الحمدلله رب العالمین.